شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 مرداد 1404، 11 ماه اوت 2025 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل خبرهای امروز و حتی دیروز باشید. ابتدا نگاهی میکنیم به سخنان دیروز مسعود پزشکیان و واکنش شای گسترده‌ای که نسبت به اون صورت گرفته. سپس از آسمان ایران میگوییم، جایی که تاکنون 50,000 قربانی گرفته. و سپس از زمین ایران میگوییم، جایی که بی‌آبی اون سبب مهاجرت معکوس مردم شده. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، از خروج ایران از لیست سیاه FATF هم خواهید شنید. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
ممنون رویا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور از امروز آغاز میشود. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت
با ارمنستان از مدت‌ها قبل در خصوص این موضوعات گفتگو داشتیم. امروز و فردا هم رایزنی‌های سطح بالا بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان انجام خواهد شد برای اینکه دقیق‌تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیاناً ملاحظات و نگرانی‌های خودمون رو با اونها به اشتراک بگذاریم.
آقای بقایی در این حال بخش عمده اطلاعات منتشر شده از توافق صلح سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان را خبرسازی توصیف کرد. قرار است نخست وزیر ارمنستان با مسعود پزشکیان روز دوشنبه تلفنی در این مورد تبادل نظر کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرده که وزیر خارجه ارمنستان روز سه‌شنبه به تهران می‌آید و این کشور از هر اقدامی که برای ایران نگرانی‌آور باشد خود داری خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نگرانی های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران ارمنستان را بزرگ نمایی اخبار توصیف کرد. آقای پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
این نقطه نظرات رئیس جمهور ایران در حالی منتشر می شود که علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بر سر احداث این گذرگاه توافق کرده اند، ترکیه هم از این طرح استقبال کرده و آن را باعث افزایش تبادلات تجاری و سهولت انتقال انرژی در جنوب قفقاز دانسته است. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی کشور و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت ایران این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسما جایگزین ریال می شود. به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدت زمانی از دو واحد پول استفاده خواهد شد. دولت مدعی است که طرح حذف صفرها با هدف ساده سازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش مقبولیت پول ملی در برابر تورم مزمن اجرا می شود. منتقدان می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثراتی کوتاه مدت خواهد داشت و عملا نمیتوان آن را راه چاره‌ای برای مشکلات پولی کشور دانست. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دوشنبه سفری 3 روزه را آغاز کرد. دوشنبه یعنی امروز. این سفر 3 روزه شامل عراق و لبنان می شود. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق از علی لاریجانی در فرودگاه بغداد استقبال کرد و بلافاصله دو طرف گفتگوهای خود را آغاز کردند. قرار است طی این سفر توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق منعقد شود که هنوز جزئیاتش اعلام نشده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از عراق به لبنان سفر خواهد کرد. این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت لبنان در مصوبه‌ای ارتش را مأمور خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله کرده. حزب الله که از سوی تهران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن قرار دارد. مصوبه دولت لبنان مورد اعتراض مقام‌های تهران از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفته این طرح به جایی نخواهد رسید. در واکنش به این سخنان یوسف رجی وزیر خارجه لبنان از تهران خواسته به جای دخالت در امور بیروت بر مسائل داخلی خود تمرکز کند. رویا
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در پی اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست با مدیران رسانه مبنی بر اینکه در ذات ما تسلیم شدن نیست و اینکه بدون رضایت و هماهنگی رهبری هیچ اقدامی حتی برخلاف نظر شخصیش انجام نخواهد داد، فضای سیاسی کشور شاهد واکنش‌های تند از سوی برخی چهره‌های اصولگرا شد. پزشکیان در بخشی از سخنانش گفته بود ما اهل دعوا نیستیم. فؤاد ایزدی از منتقدان دولت مسعود پزشکیان گفته بود که اگر این جمله که ما اهل دعوا نیستیم مانع جنگ بود، حمله قبلی اتفاق نمی افتاد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در یاد داشتی این نگاه مسعود پزشکیان را دو قطبی جعلی خواند و تاکید کرد که راه سومی هم به نام ایستادگی و مقاومت وجود دارد. این جدال لفظی بار دیگر شکاف گفتمانی میان رویکردهای تعاملگرا و مقاومت محور در سیاست خارجی ایران را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که پرونده مذاکره با آمریکا همچنان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در عرصه تصمیم‌گیری کلان کشور باقی مانده است. ساعتی پیش در گفتگو با حمید آصفی تحلیلگر سیاسی ساکن تهران در مورد نقطه نظرهای مطرح شده در سخنان مسعود پزشکیان پرسیدم.
برمیگرده به این که کلن بلوک قدرت در رابطه با این جنگ 12 روزه و این که کشور هنوز در فضای جنگه و حتی اقل ما نمیدونیم که آیا جنگ دومی در راهه یا نیست، یک عزم جدی وجود داره که میخوان مسئله رو با خود امریکایی‌ها به یک نوعی همه جانبه حل بکنم که دیگه کشور وارد جنگ دوم نشه. در بلوک قدرت جریانات تندروی هستن، به خصوص بخش شاخه نظامی و امنیتی هایی هستن که آخر زمانی فکر میکنن و سیاست سازش، عقب نشینی، مذاکره، مصالحه رو به نوعی خیانت میکنن و حتی به لازه فنی هم میگن به نتیجه ای نمیرسه. ما بیشتر تضعیف میشیم و اینکه دشمنان حریص‌تر میشن برای حمله بعد. به نظر میاد که اینها یه مقاومتی در برخی از نهادها مثل شورای عالی امنیت ملی دارن که وظیفه پاسخگوییشون رو هم ظاهراً آقای پزشکیان به عهده گرفته که میخواد به اونها بگه که ما اگر داریم حرکتی میکنیم در راستای احتمالاً مذاکرات قریب الوقوعی که اعلام میشه و میخواییم جمع بکنیم این بحران رو، ما اجازه از مقام رهبری.
اما مسئله دقیقا همینجاست آقای آصفی، چون کسانی به نظر میرسه که پرچم انتقاد رو در دست دارن که همه به نوعی منتسب به رهبری هستند، از فرماندهان سپاه گرفته تا حسین شریعتی مداری روزنامه کیهان یا صدا و سیما که سیاستگزار اصلیشون رهبری هستش. چطور این افراد در واقع از سوی در خط رهبری خودشون رو اعلام میکنن و از سوی در برابر سیاستهایی که به گفته آقای پزشکیان با تایید رهبری داره اجرا میشه منتقد هستند؟
این تغییر تحولاتی که در شورای عالی امنیت ملی و تأسیس شورای دفاع و اینکه خود آقای پزشکیان در رأس این شورای دفاع قرار گرفته و رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست. آمدن آقای لاریجانی برکناری آقای احمدیان، همه اینا گویای اینی که به لحاظ واقعی یعنی در سیاست اعمالی داره میره به اون سمت که نگاه پراگماتیسمی یا رئال پلیتیک رو در حوزه سیاست خارجی غلبه پیدا کرده. منتها خب نیروهایی که ما به عنوان تندرو یا نیروهای رادیکال درون نظام، اینها نیروهایی بودن که خب جد گفتمان خود آقای خامنه‌ای بودن، یعنی اینا که جدا از این گفتمان نمیتونستن شکل بگیرن، این گفتمان بوده و اینا شکل گرفتن، مسئولیت‌هایی رو هم داشتن. ولی ما یک فاکتور داریم به اسم فاکتور مصلحت نظام که حق وتو داره. این حق وتو میتونه به هر حال مخالفینی که گرد این گفتمان هستن و احیانا و یا بعضن مسئولیت‌هایی رو هم دارن با فاکتور حق وتو مصلحت نظام اینا رو سر جاشون بنشونن. البته کارکردهای متعددی هست، حضور اینها برای یارکوبی داخلی خوب بوده، برای اینکه صدای غالب در داخل باشه، این نیروهایی که منتسب خودشون رو میکنن به اون گفتمان رهبری خوب بوده که دست بالا رو در حوزه رسانه، دست بالا رو در حوزه قانون گذاری گفتمان اصطلاح غالب خودشونشون بده. ولی وقتی پای فاکتور مصلحت نظام میاد و باید این فاکتور نوشته بشه، اونجاست که میگم کارگرد چنگانو داره. خب باید مسئولیت رو بندازن گردن دولت هایی که کتک خورن، بندازن روی دوش اصولگرایان عملگرایی مثل آقای قالیباف و مثلا آقای لاریجان، و بعدش هم اگر حالا به هر شد بعد از این که حالا بحران سپری شد و احیانا حالا مشکلات بعدی باز در حوزه سیاست خارجی، حالا نه لزوما دیگه جنگ، خطر جنگ هم رفت شده، تحریم هم تا حدود زیادی رفت میشه، ما بگن خب کی خیانت به این گفتمان کرد، کی گفت باید برید مذاکره کنید، کی گفت اینجوری باید مذاکره بکنید، خب اونجاست که باید این نیروها ضرب و خور بشن و بگن خب اینا تخطی کردن از گفتمان رهبری، تخطی کردن از رهبریشون و این رو تحمیل کردن.
اما آقای آصفی، ما بارها در مورد مسائل مختلف دیدیم که آیت الله خامنه‌ای خودش به میدون اومده و مثلا حتی همون جمله مشهور کشش ندهید رو در مورد فسادهای اقتصادی مطرح کرده. چرا در این میان که در واقع به نظر میرسه صلاح دید کل جامعه و حتی آینده نظام ممکن هست درگیرش باشه، به میدان نمیاد و جلوی این حواشی پرفشار علیه دولت پزشکیان رو نمیگیره؟
اون دور مذاکرات اول که 5 دور طول کشید، آقای خامنه‌ای خودش سردردار شد. ببینید در دوره برجام ایشون گفت نرمش قهرمانانه، یعنی یک نگاه تاکتیکی در حوزه سیاست داشت و توجیه میکردن. ولی وقتی خودشون به طور تمام قد میان و میگن الان مرحله صلح امام حسنه و کسانی که تحلیل‌های لغو، تحلیل‌های غلط، حرف‌های سبکی می‌زنن، این ضربه می‌زنه به گفتمان، ضربه می‌زنه به نظام، ضربه می‌زنه به انقلاب. خب این میاد یک مابعضای ایدئولوژیک هم میده به اون مذاکرات دور اول. و اگر همون مسیر دچار جنگ نمی‌شد و آقای نتانیاهو و دولت دستاسی اسرائیل غیر قانونی واقعا و ناجوان مردانه حمله نمی کردن، ای بس ها می رفتن تا یه جایی و یه نقطه می رسید، ای بس ها، من نمی دونم بگم قطعی. پس قبلش به طور ضمنی آقای خامنه‌ای با پذیرش صلح امام حسن یعنی یک تغییر استراتژیک داده و این خیلی مهم بود و خیلی ها معترض بودن که ایشون به هر حال با این نظریه ایدئولوژیک جدید اونا رو به یک نوعی باشیه رو. از اون وقت که بعد از جنگ هم تا کنون که ایشون چه پیام داده، چه سخنرانی های کوتاه داشته، در نفع مذاکرات حرفی نزد، در رد نظریه صلح امام حسن حرفی نزد، در رد نظریاتی که دولت، حالا وزیر خارجه خدای پزشکیان در رابطه با مذاکره و باید مسائل حل کرد حرفی نزد. بنابراین اگر لازم بشه، یعنی اگه بدونن که میخوان یک کارشکنی جدی و جلوی رفتن به سمت یک مذاکره علنی و همه جانبه رو بخوان بگیرن و این میتونه با یک مخاطره بزرگ جنگ دومی رو به وجود بیاره، قطعا خود رهبری میاد وسط و بلمار فصل خطاب اون نیروهای تندرو رو سر جاشون میشه.
با حمید رضا آصفی تحلیلگر سیاسی ساکن تهران در مورد سخنان دیروز مسعود پزشکیان گفتگو میکردم. اما محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از مرگ 50,000 نفر در سال بر اثر آلودگی هوا خبر داده. مرگ‌هایی که هم مردم و هم سیستم درمانی کشور را هراسان و مستعصل کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
آلودگی هوا مسئله تنها منحصر به ایران نیست، اما مشکلی است که در ایران شهرهای بسیاری را در بر گرفته. آلودگی هوا خطر ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن مختلف و مرگ است. مرگ‌های زودرس، سکته‌های قلبی و مغزی، انواع سرطان، سقط جنین، به دنیا آمدن جنین مرده و بسیاری دیگر را میتوان به آلودگی هوا نسبت داد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک نشست رسانه‌ای از مرگ 50,000 نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا خبر داد. بر اساس آمارهای پیشین ارائه شده از سوی مقامات مسئول به نظر می‌رسد که آلودگی هوا در ایران حتی بیش از گذشته جان مردم را می‌گیرد. هرچند که این رقم به نوبه خود بسیار نگران کننده است، اما کارشناسان محیط زیست 50,000 مرگ را تنها کسری از واقعیت می‌دانند. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان که سالها در سازمان محیط زیست ایران فعال بوده، در گفتگو با رادیو فردا:
این اصلاً آمار درستی نیست، به خاطر اینکه بخش بزرگی از مرگایی که به علت ایست قلبیه، به خصوص در سالمندان، این دلیلش آلودگی هوا، سکته مغزی، فشار خون، اینا همه مرگ‌هایی هستن که آلودگی هوا عامل تشدید کننده شون هستن. ضمن اینکه ما هر سال داریم همین آمار رو می‌گیم، در حالی که عوامل آلاینده هوا داره توی کشور ما اضافه و متنوع میشه. با توجه به همه اینها معلومه که اصلا این آمار به روز نمیشه، یک عددی گفته میشه. ضمن این که ما وقتی میایم در مورد آلاینده ها صحبت میکنیم که استاندارد اینا 5 میکروگرم بر متر مکعب به طور سالیانه، توی کشور ما یه چیزی حدود 6 برابر حد مجازه. ضمن این که خب الان فصل تابستان هم به اون روزهایی که آلودگی هوا داشتیم اون هم اضافه شده، که قطعاً و یقیناً آمار خیلی خیلی بیشتر از این هاست، به خصوص که خب خیلی از سقط جنین هایی هم که صورت میگیره به خاطر بحث آلودگی هواست، که خب قطعا هیچ کدوم از اینا توی این آمار نیومدن.
محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت روز یکشنبه گفت که آلودگی هوا بر حوزه سلامت تحمیل شده است و باید برای آن فکری کرد. این در حالی است که بسیاری از شهرهای ایران درگیر آلودگی هوا هستند. در همین روزهای اخیر بیش از 10 شهر خوزستان در وضعیت قرمز یا نارنجی بودند. اما دلایل آلودگی گسترده هوا در ایران چیست؟ فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست:
دلایل آلودگی هوا که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، چیزی که خب همیشه بوده بحث خودروهای بیکیفیت بوده با استاندارد پایین، بنزینهای بیکیفیت بوده و حمل و نقل عمومی ما همیشه مشکل داشته و طی حالا سالهای اخیر که ناترازی انرژی داشتیم، عوامل آلاینده هوا داره توی کشور ما به مرور اضافه و متنوع میشه. توی این یکی دو سال گذشته ما بحث مازوت‌سوزی رو خیلی بیشتر داشتیم توی فصل زمستان، که این خودش واقعا یکی از عوامل اصلی خیلی از بیماری ها. بحث گرد و غباری که بعضن توی یه سری از مناطق کشور بود، ولی ما امسال توی فصل تابستان هم بحث گرد و غبار رو توی تهران داشتیم، خب خیلی شهرهای دیگر رو هم در بر گرفته و اینها همه جز عواملیه که باعث آلودگی هوا میشه. ضمن اینکه خب توی کشور ما به خاطر حال خوش شدن دریاچه ها و طوفان های گرد و غباری که به مرور اضافه میشه، این مسئله در حال تشدیده.
وزیر بهداشت در گفته‌هایش به 300 روز آفتابی در کشور اشاره کرده و گفت که باید از این مسئله برای کاهش وابستگی به انرژی فسیلی استفاده کرد. او تاکید کرد که در دولت تصویب شد که به سوی استفاده از پنل‌های خورشیدی برویم و گوشزد کرد که وزارت نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری این موضوع را دنبال می‌کنند. پنل‌های خورشیدی و دیگر انواع راهکارها برای تولید انرژی پاک سال‌هاست که به وسیله کارشناسان توصیه شده، اما به سامان نرسیده است. ضمن اینکه قانون هوای پاک نیز سال‌هاست در کشور بی ثمر مانده است. هرچند حتی 29 دی ماه در تقویم کشور به عنوان روز ملی هوای پاک به ثبت رسیده. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست:
در بحث قانون هوای پاک 11% دادگاه مسئول و درگیر این بحث هستند. اولین مسئله اینه که عدم هماهنگی که بین این دستگاه‌ها وجود داشته و داره باعث میشه که هیچ وقت این قانون به نتیجه و سرانجامی نرسه. ضمن اینکه خیلی از دستگاه‌ها از جمله مثلا وزارت صنعت معدن تجارت جزء وزارت خونه‌هایی هستند که از عدم رعایت این قانون منتفع میشن، چون به هر حال اگر بخوان اینها رو عملیاتی بکنن خیلی از کارها رو باید بکنن، خصوصا یه بحث استاندارد خودرو، ولی چون این قانون خیلی از منافعشون رو از بین میبره عملا نسبت به این قانون کاملا بی‌اعتنا هستن و قطعا فقط یک سازمان نمیتونه این کار رو انجام بده، چون باید هماهنگی بین همه اینها وجود داشته باشه.
به گزارش پیام ما، عباس شاه‌سونی رئیس کارگروه سلامت هوا و اقلیم در وزارت بهداشت، هزینه‌های محاسبه شده به دلیل مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا را 12 میلیارد دلار تخمین زده که بسیار بیش از 1 میلیارد دلار از آن بر دوش سیستم درمانی کشور سنگینی می‌کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. بحران فراگیر کمابی در ایران با کاهش تولیدات کشاورزی در روستاها موجی از مهاجرت به سمت شهرها رو به راه انداخته و کشور را با یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبرو کرده. این پدیده که به خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش بی‌رویه جمعیت شهری می انجامد، نه تنها امنیت غذایی را تهدید می کند، بلکه زیرساخت‌های شهری را تحت فشاری مضاعف قرار داده. در رابطه با این کم آبی و مهاجرت های اجباری در داخل ایران، ارزیابی نیکاهنگ کوسر کارشناس محیط زیست در واشنگتن را جویا شدیم.
مهاجرت روستاییان به مناطق شهری به واسطه کمبود منابع آب زیرزمینی مسئله جدیدی نیست و برمیگرده به زمانی که چاهای عمیق در بسیاری از مناطق جایگزین قنات شدند و اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی کمبود آبی رو فراهم کرد که کشاورزان نمیتوانستند دیگر دوام بیاورند و به همین واسطه خیلی ها اومدند و زمین خودشون رو رها کردند و در حاشیه شهرها زندگی جدیدی رو شروع کردند که هیچ وقت به شرایط اولیه خودشون هم بر نگشتند. وقتی زمین کشاورزی که سبز بوده و بهش رسیدگی شده رها میشه، دیگه فضای سبزی نیست که بتونه در مقابل بسیاری از بادها و سیلاب‌ها مقاومتی بکنه و همین باعث فرسایش بیشتر زمین هم میشه و پدیده بیابانی شدن بخشیش در ایران به واسطه کشاورزی نامتوازن، برداشت آب زیرزمینی بیش از حد، از بین رفتن آبخوان‌ها و رها شدن زمین‌های کشاورزی بوده که دیگر توان مقاومت در برابر عوامل فرسایش مثل باد و باران رو نداشتند. روشی که پیشنهاد میشه که بسیاری از روستاییان تشویق بشن که برگردن به مناطق خودشون، به عبارتی مهاجرت معکوس رو انجام بدن، از طریق آبخانداری هست، یعنی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی قابل احیا، از طریق مهار سیلاب و فراهم آوردن شرایط جذب آب به وسیله زمین. این در 15 میلیون هکتار از اراضی ایران امکان پذیر هست و در نظر بگیرید که باعث خواهد شد که میلیون ها روستایی مهاجرت کرده به حاشیه شهرها برگردند. اما نه مقام های جمهوری اسلامی و نه حتی بسیاری از افرادی که مدعی طراحی و برنامه ریزی برای آینده ایران هستند هیچ گونه توجهی به این مسئله ندارند. در مقاله جدیدی که من و علیرضا نادر این هفته در نشریه فارن پالیسی منتشر کردیم، هشدار میدیم به سیاسیون جهانی که بحران آب در ایران فقط یک کشور رو در بر نخواهد گرفت و میتواند به منطقه اطراف هم منتقل بشه به واسطه مهاجرت هایی که سالهاست شروع شده و میتواند در عرصه های زیادی گسترش پیدا کنه. سیل مهاجرت هایی که سالها قبل اروپاییان رو ترسوند در مقابل این مهاجرت شاید خیلی کوچیک باشه. این رو هم باید عرض کنم که راهکار برای احیای بسیاری از مناطقی که رها شدن وجود دارد، از طریق مدیریت سیلاب‌ها، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی به روش آبخانداری که در مناطقی که امتحان شده ما دیدیم که بسیاری از روستایانی که مهاجرت کرده بودند به مناطق دوردست بازگشتند و این آب پایدار و شرایط محیط زیستی مناسب‌تر ناشی از احیای مراتع و جنگل‌ها توانست شرایط پایداری رو برای اونها فراهم بکنه که چاهاشون آب داشتند و میتوانستند کشاورزی بکنن و این مشوقی بود برای بازگشت بسیاری از مهاجران به خانه و کاشانه اصلی خودشون.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و در شرایطی که هر روز در گوشه ای از خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. و اما در پی کشته شدن 6 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در حمله شامگاه یکشنبه 19 مرداد، اسرائیل به چادر محل حضورشون در شهر غزه، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که شمار خبرنگاران کشته شده از زمان آغاز جنگ در باریکه غزه به 200 نفر رسیده. اکثر قربانیان حمله شامگاه یکشنبه ارتش اسرائیل تیم خبری وابسته به شبکه الجزیره هستند. بشنویم از ایلیا جزایری.
بمباران یکی از چادرهای خبرنگاران در نزدیک بیمارستان الشفا در شهر غزه توسط نیروهای ارتش اسرائیل دست کم 6 خبرنگار و فعال رسانه‌ای را کشت. 4 تن از کشته شدگان از شبکه الجزیره بودند. انس شریف و محمد قرقع، 2 خبرنگار به علاوه 2 فیلمبردار این شبکه. شبکه الجزیره با صدور بیانیه‌ای انس شریف را یکی از شجاع‌ترین خبرنگاران توصیف کرد. ارتش اسرائیل مسئولیت حمله به چادر خبرنگاران را بر عهده گرفت و انس شریف را به رهبری یک هسته وابسته به گروه افراطی حماس متهم کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. ارتش اسرائیل در بیانیه خود مدعی شد که هسته تحت رهبری از شریف اقدام به حملات راکتی علیه اسرائیل کرده است. انس شریف پیش از این تجمع اعتراضی در غزه علیه هدف قرار گرفتن خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل برگزار کرده بود.
تضامنا مع الزميل اسماعيل الغول والزميل رامي الريفي نظمنا هذه الوقفه التضامنيه.
ماه گذشته ارتش اسرائیل با انتشار اسنادی مدعی شده بود که این اسناد دلیلی قاطع بر ارتباط الشریف با حماس است. او در پاسخ به این اتهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تأکید می‌کند تنها یک خبرنگار است و هیچ جهت‌گیری سیاسی ندارد. او افزود تنها مأموریت من منتقل کردن حقیقت بدون جهت‌گیری است. کمیته بین‌المللی حفاظت از روزنامه‌نگاران هم ماه گذشته نگرانی خود را برای جان انس شریف اعلام کرده و تأکید کرده بود او هدف کارزار بدنامسازی نظامی از سوی اسرائیل قرار گرفته که احتمالاً مقدمه ای برای کشتن او باشد. سازمان ملل متحد هم به نقل از کارشناسانش تهدیدهای اسرائیل علیه انس شریف را محکوم و او را یکی از آخرین روزنامه‌نگاران باقی مانده در غزه دانسته بود. سازمان گزارشگران بدون مرز شمار خبرنگاران کشته شده در غزه طی 20 ماه جنگ در این باریکه را 200 نفر اعلام کرد. این سازمان اسرائیل را به محاصره رسانه غزه از راه جلوگیری از ورود خبرنگاران خارجی به این باریکه و اعمال محدودیت‌های شدید علیه اطلاع رسانی متهم کرده است. جنگ غزه تا کنون بیش از 61,000 کشته در این باریکه بر جای گذاشته که اکثرا غیر نظامی هستند. انس شریف دقایقی پیش از کشته شدن در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود اگر این جنون متوقف نشود غزه نابود، صداهای مردمش خاموش و از وجود محو خواهند شد. تاریخ از شما به عنوان شاهدان خاموش نسل‌کشی یاد خواهد کرد که مقابله نکردن با آن را انتخاب کردید. بحران شهید انسانی در غزه شماری از کشورهای غربی را بر آن داشت تا تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کنند. آخرین این کشورها تا کنون استرالیا است. آنتونی آلبانزی نخست وزیر استرالیا در این باره گفت
امروز اعلام می کنم که استرالیا در 82 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. استرالیا حق فلسطینیان را در داشتن کشوری مخصوص به خود بر پایه تعهداتی که از تشکیلات خودگردان فلسطینی دریافت کرده به رسمیت خواهد شناخت.
پیشتر فرانسه، بریتانیا، کانادا و پرتغال هم عزم خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه سپتامبر اعلام کرده بودند. این در حالی است که دولت اسرائیل برنامه خود را برای گسترش عملیات نظامی و اشغال شهر غزه تصویب کرد. مصوبه ای که مخالفت‌های بسیاری هم در سطح جهان و هم در داخل اسرائیل برانگیخته است.
گزارش همکارم ایلیو جزایری رو شنیدید. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، اونجا میتونید خبری رو ببینید در مورد این که اسرائیل اعلام کرده در ماه سپتامبر فلسطین رو به رسمیت میشناسد و این ادامه موجی از فشارهای بین‌المللی علیه اسرائیل هست نسبت به آنچه که در مرزهای غزه از گرسنگی و فشار بر جمعیت در حال حاضر جاری است. به نیمه بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه همکارم فرشته قاضی در استدیوی خبر ماست تا شما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
ساعت 15 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران از مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگروز خبر داد. دولت ایران حسب 4-0 از پول ملی را تصویب کرد. و شبکه الجزیره از کشته شدن 5 تن از خبرنگارانش در حمله هوایی اسرائیل در غزه خبر داد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگروز از امروز آغاز می شود. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت:
با ارمنستان از مدت‌ها قبل در خصوص این موضوعات گفتگو داشتیم. امروز و فردا هم رایزنی‌های سطح بالا بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان انجام خواهد شد برای اینکه دقیق‌تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیاناً ملاحظات و نگرانی‌های خودمون رو با اونها به اشتراک بگذاریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال بخش عمده اطلاعات منتشر شده از توافق صلح سه جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان را خبرسازی توصیف کرد. در همین حال رئیس جمهوری ایران نگرانی‌های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگروز در جوار مرز ایران و ارمنستان را بزرگنمایی اخبار توصیف کرد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
این نقطه نظرات رئیس جمهوری ایران در حالی منتشر می شود که علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی ایران و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسما جایگزین ریال می شود. به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، روند تغییر واحد پولی ملی زمانبر خواهد بود و برای مدت زمانی از 2 واحد پول استفاده خواهد شد. دولت مدعی است که طرح حذف صفرها با هدف ساده سازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش مقبولیت پول ملی در برابر تورم مزمن اجرا می شود. منتقدان می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثراتی کوتاه مدت خواهد داشت و عملاً نمی توان آن را راه چاره‌ای برای مشکلات پولی کشور دانست. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز دوشنبه سفری 3 روزه را آغاز کرد که شامل عراق و لبنان می شود. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق از علی لاریجانی در فرودگاه بغداد استقبال کرد و بلافاصله دو طرف گفتگوهای خود را آغاز کردند. قرار است طی این سفر توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق منعقد شود که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از عراق به لبنان سفر خواهد کرد. این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت لبنان در مصوبه‌ای ارتش را مأمور خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله کرد. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن قرار دارد. مصوبه دولت لبنان مورد اعتراض مقام‌های تهران از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت که این گفت این طرح به جایی نخواهد رسید. در واکنش به این سخنان یوسف رجی وزیر خارجه لبنان از تهران خواست به جای دخالت در امور بیروت بر مسائل داخلی خود تمرکز کند. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که 5 خبرنگارش از جمله یک خبرنگار برجسته و 3 فیلمبردار روز یکشنبه در حمله هوایی اسرائیل به چادرشان در نزدیکی بیمارستان شفای شهر غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه هدف قرار دادن انس الشریف 28 ساله را تایید کرد و مدعی شد او یک تروریست وابسته به حماس بود که خود را به عنوان روزنامه‌نگار جا زده بود. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. ارتش اسرائیل مدعی شد پیش از این اطلاعاتی را فاش کرده بود که وابستگی نظامی انس الشریف را تایید می‌کرد. الجزیره که در قطر مستقر است اعلام کرد انس الشریف خبرنگار الجزیره به همراه 4 همکار در حمله هدفمند اسرائیل به چادر محل اسکان خبرنگاران در شهر غزه کشته شده است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از زمان آغاز حمله نظامی اسرائیل به غزه در اکتبر 2023 تا کنون 186 خبرنگار از جمله 178 فلسطینی کشته شدند. در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک، طرح اسرائیل برای تشدید جنگ در غزه با انتقاد و واکنش‌های شدید مواجه شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه در نشستی اضطراری در نیویورک تصمیم اسرائیل برای تصرف شهر غزه را بررسی کرد. در این نشست که به درخواست اعضای اروپایی شورا شامل دانمارک، فرانسه، یونان، اسلوونی و بریتانیا برگزار شد، میروسلاو اینچا، معاون دبیر کل سازمان ملل هشدار داد اگر این طرح‌ها اجرا شوند به احتمال زیاد فاجعه دیگری در غزه رقم خواهد خورد که منجر به جابجایی اجباری، کشتار و تخریب‌های بیشتر در این باریکه خواهد شد. او همچنین این تصمیم را تشدید خطرناک شرایط برای 2 میلیون غیر نظامی گرفتار در غزه و همچنین گروگان‌های اسرائیلی دانست. جیمز کاریوکی، معاون سفیر بریتانیا در سازمان ملل نیز تاکید کرد این طرح فقط رنج غیر نظامیان فلسطینی در غزه را عمیق‌تر خواهد کرد. او افزود این مسیری به سوی حل بحران نیست، بلکه مسیری به سوی خونریزی بیشتر است. در مقابل نماینده آمریکا با دفاع از اسرائیل گفت نحوه تأمین امنیت اسرائیل به خود این کشور بستگی دارد و اسرائیل حق دارد درباره آنچه برای امنیتش بهترین گزینه است تصمیم بگیرد. واشنگتن همچنین اتهامات مربوط به نسل کشی در غزه را نادرست خواند و اعضای شورا را متهم کرد که مواضعشان به نفع تبلیغات حماس تمام می شود. همچنین چین مجازات جمعی مردم غزه را غیر قابل قبول دانست و روسیه نسبت به تشدید بی ملاحظه درگیری ها هشدار داد. سفیر اسلوونی در سازمان ملل که پیش از برگزاری نشست به نمایندگی از 5 عضو اروپایی شورای امنیت سخن می گفت اعلام کرد تصمیم اسرائیل کمکی به آزادی گروگان ها نمی کند و حتی جان آنها را بیشتر به خطر می اندازد. سایر اعضای شورا و مقام های سازمان ملل نیز درباره طرح دولت اسرائیل ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای انسانی این طرح خواستار توقف آن شدند. این اقدام یک تهدید برای صلح و ثبات در منطقه ارزیابی شده است. رامش راجاسینگام، مدیر هماهنگی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل نیز در این نشست درباره شرایط غزه گفت این دیگر یک بحران گرسنگی قریب الوقوع نیست. این گرسنگی محض است. به همین سادگی. به گفته مقام‌های سازمان ملل تاکنون 98 کودک بر اثر سوء تغذیه شدید در نوار غزه جان باختند. همچنین ریاض منصور، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل نیز خواستار دسترسی بیشتر خبرنگاران خارجی به نوار غزه شد. او همچنین طرح اسرائیل برای اشغال نوار غزه را غیرقانونی و غیر اخلاقی خواند. با وجود انتقادات گسترده بین المللی و هشدارهای جدی درباره پیامدهای فاجعه‌بار انسانی طرح اسرائیل برای تصرف غزه، موضع آمریکا در شورای امنیت عملاً مانع از اتخاذ یک تصمیم قاطع و الزام‌آور شد.
نسرین افشار گزارش میداد. در حالی که تنها 4 روز برای تدوین یک معاهده تاریخی برای مهار موزل روبه رشد آلودگی پلاستیک در جهان باقی مانده، 184 کشور روز دوشنبه همچنان بر سر چگونگی مقابله با آن در بن‌بست قرار دارند. آلودگی پلاستیکی تهدیدی روزافزون برای محیط زیست و بدن انسان است و روزانه زباله‌های پلاستیکی روی زمین و در اقیانوس‌ها انباشته می‌شوند. هفته نخست مذاکرات در ژنو نتوانست متن روشنی ارائه کند. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برای دسترسی به اخبار و گزارش های بیشتر می توانید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. متشکرم که با ما بودید.
خونم که هیچ جاشنا نداشت که سند نذاشتن توی پاسکا براش که میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. منونم که ازتون دلش خونه نمک ریخته شکسته نمک دونش. منونم که هرکی که عاشقم شد یا دیوونه است یا که منونم که گذاشتیم یک رو کنارش نداره حتی واسه خوندن اجازه اونی که میخواست اینجا بمونه اما خندیدی نه رو به حالش. منونم که مامانو تنو نزاش که مونده هنو پای خاطره هاش که اصلا یه رو همه تون برین این آشقال میمونه این شهر رو بسازه. ازم نخواب برم این خاک هر جا برم دلم هم اینجاست و سر قولم هستم پای حرفش پسر اینا. ازم نخواب برم این خاک هر جا برم دلم هم اینجاست و سر قولم هستم پای حرفش پسر اینا. تو رو بیلبوردا بودی من تو داستان، تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو گردن گرفت زد تا آشنا منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم آره فرق داریم ولی موندم نشه دستن آشی موندم نری نگی جازد جایی من خوبم با تنانی فقط خواستم حال شهرم خوب باشه اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه اینجا کسی ما رو دوست نداشت ولی خودم اشغالارم دوست داره. ای ازم نخواب برم این خاک هر جا برم دلم هم اینجاست من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران. ازم نخواب برم این خاک هر جا برم دلم هم اینجاست من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران.
آره تو رو پیدا میکنم این شهر رو شینا میکنم
گفتم سلام خانوم دیگه برام قانون به من قانون جنگه
ترانه های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
نکنه زبونم لال تا الان با یکی بیرونی که تازه آشنا شدی و اسمشم نمیدونی. لا 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 نکنه زبونم لال، یکی دستاتو گرفته پیش جامو گرفته، نه نمیشه تو نمیتونی. لالا ای وای که چشام شده بدخون، یه دستم روی فرمون یه دستم شده لرزون. ای وای چرا هی میگم هزیون، یه صدا تو سرم میگه تو رو هی میبرم دور دور. هی دلمو میشکنی رو لبام، اما هنوزم اسم تو میشنوی. بغلم کن و در گوشم بگو پیشمی، تو برام دست خدایی و رگ و ریشمی. هی دلمو میشکنی رو لبام، اما هنوزم اسم تو میشنوی. بغلم کن و در گوشم بگو پیشمی، تو برام دست خدایی و رگ و ریشمی. ببین من و تو مکملیم، یکیمون میشه شب یکی صبح، یکیمون میشه در یکی قفل، یکیمون میشه سخت یکی سست، یکیمون خوشی اون یکی باد. بیا از نو بساز منو، بیا خنده کن اخممو، بیا پاک کن این استرس و از روی تنم، محکم بگی دستمو، بیا گوش بده حرفمو، بیا تا بره فکرای بد از توی سرم. هی دلمو میشکنی رو لبام، اما هنوزم اسم تو میشنوی. بغلم کن و در گوشم بگو پیشمی، تو برام دست خدایی و رگ و ریشمی. هی دلمو میشکنی رو لبام، اما هنوزم اسم تو میشنوی. بغلم کن و در گوشم بگو پیشمی، تو برام دست خدایی و رگ و ریشمی.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, batère, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Toujours te brosser, brosser.
n'existe pas.
Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
منو چه زود یادت رفت، قلبت مگه نبود واسه من، و چرا انقدر دور فاصلت، یعنی انقدر واسه قریبم، یعنی انقدر حس کم بوده، یعنی انقدر واسه تو بهتره من بوده، میذارم بری یا نمی کنم مجبوره، واسه چقدر دادی فریبم، برو نمیام سمت دیگه، نمی بازم بهت، زندگیمو پاد دادم ولی میسازمش باز هسته،
نشستی رو برون مات تماشای تو، هم توی چشات خیره میشم، درگیر چشمای تو، هم عشقت نشسته تو دلم، توی تموم باورم، حالا که حست میکنم هر ثانیه عاشق ترم، امشب که تو پیش منی، تو خواب رویای من، غرق تماشای تو هم، عشق تماشای من، آرامش نگاه تو دلتنگیام رو میکشه، خونه پر از عطر توه، دلم فقط به این خوشه. تاب میکنه همه تنم، اون که تماشات میکنه تا آخر دنیا منم، با نور چشمای تو خونه همیشه روشنه، دستاتو از من پس نگیر تا وقتی نبزم میزنه. امشب که تو پیش منی تو خواب رویای من، غرق تماشای تو هم، عشق تماشای من، آرامش نگاه تو دلتنگیام رو میکشه، خونه پر از عطر تو، دلم فقط به این خوشه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
ما که پایانی نداریم، ما برای مرگ غمها هر کدوم یه سر بداریم، کم ندیدیم قصه و آه، چشم گریون خنده کردیم، زیر خاک و سیل و طوفان وطن و ما زنده کردیم. هنوزم تو ذهن تاریخ ما به رنگ اتحادیم، ما شناس نامه دردیم، خم به ابرو راه ندادیم، زخم این مریضی نقص نمیتونه سد ما شه، ما بزرگتر از زمانیم، خشم دنیا درد ماشه. همه از غرور چنگیز مردیم و
وطن گرفتیم، خشم اسکندر رو دیدیم، ولی تا حماسه رفتیم. من و تو فقط میتونیم برای این وطن بمیریم. ما با هم تو قصه باشیم، همه چی رو پس میگیریم. همیشه نگاه فردا چشم به راه دستای ماست. پاشو ای فرزند ایران، معجزه معجزه وقتش همینجاست. هنوزم تو ذهن تاریخ ما به رنگ اتحادیم، ما شناس نامه دردیم، خم به ابرو راه ندادیم. زخم